بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الجمع الروايات علي بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه وأمهره بيتا وخادما ثم مات الرجل قال يؤخذ المهر من وسط المال قال قلت فالبيت والخادم قال وسط من البيوت والخادم وسط من الخدم قلت طبعا آخر حديث الشريف در وسائل جلد 21 باب 25 از ابواب مهور حدیث 1 به مرتبه همین حدیث شریف علی ابن ابی حمزه می گوید سوال کردم از ابا ابراهیم علیه السلام که مسلم جعفر است ان رجل از کسی که دختر برادرش را به پسرش تزویج کرد و امهرها بیتا و خادما و مهر دختر را بیت و خادم قرار داد ثم مات الرجل بعد این پدر داماد به صلاح مرد اینجا چهار بکنه خودش نبود که بگم منظورم این بیت بوده یا اون خاله قال امام فرمود یؤخذ المهر من وسط المال از کل مال گرفته میشه بعد فرمود قال قلت فالبیت والخادم و بیت خادم چه بکنن این چه روی بدن قال وسط من البیوت والخادم وسط من الخدم یک خانه متوسط از خانه هایی که دارد و یک خادم وسط از خادم هایی که دارد عنوان مهر به این عروس خواهند داد خب این روایاتی که در این باب بود وقت در این روایات که می فرمین وسط پرداخت میشه سه مورد در این روایات بیان شد یکی خادم بود در وقت امروز بیان شد یکی بیت بود یکی هم دار خب این سه مورد بیان شده و ولی میگوییم که خصوصیت این ستا ندارد. این چون سؤال از اینا بوده، جواب هم قهرن مطابق با سؤال باید باشه، و الا وسط بودن اختصاص به خادم و بیت و دار نداره، کمان که بعضی از بزرگان متأخرین فرمودن. بنابراین اگر مهر ملحفه باشد یا خمار باشد یا سوار و یا شات و نحو اینها، خب ملحفه و خمار که اینا لباسن و نحو من الالبسه، سوارم که این نحو دستبندهای بوده جز زینت بوده، نحو سوار این باقی زینت ها، نحو شات هم که بقیه حیوان ها شطور گاوی مثلا امثال اینا هم هر قرار بده. پس بنابراین اگر البسه مهر قرار گرفت، گم ملحفه، خمار، گم مثلا مانتو، چادر، کفش، اینا هم حد وسطه. اگر گاوی، گوسفند، شطوری، اونم باز حد وسط شه. پس بنابراین وسطی که در روایت بیان شد اختصاص به خادم و بیت و دار نداره. خب به چه دلیل اختصاص منصفا ندارد؟ و این ملحفه و خمار امثال درم شامله؟ لأنهو اقل جهالت هم. به دو جهت میگیم که اختصاص منصفا ندارد این ملحفه و این درم شامله. یکی این که جهالتی که در ملحفه و خمار هست یا در شات و سوار هست از جهالت بیت و دار کمتره. بیت ممکنه خانه باشه 100 میلیون تومان، خانه مثلا 1 میلیارد تومان، خادمم همینجور یه خادم خیلی مثلا پرهنریه قیمتش خیلی زیاده، یه خادم یک فقط مثلا نون بگیره قیمتش کمه، اون وقت جهالت نسبت به خادم و بیت و دار خیلی زیاده. در این حال امام فرمود اون وسط رو میگیره، جهالت در این ملحفه و خمار خیلی کمتر از اون هاست. خب خمار یک نحوه خوشش زنه که ظاهرا روسری زن بوده، قبلا هم گفتیم، ملحفه ملان معنا میکنیم که چیه؟ جهالتشون نسبت به بیت و دار اینا خیلی کمه، تفاوت خیلی کمه. یعنی این یک جهت که جهالت در ملحفه و نظیر او کمتر از خادم و بیت و داره، پس اینا مهر قرار میگیرن. جهت آخر این که مدرکی که برای خادم و بیت و دار بیان شده که وسط باید باشد، اون مدرک شامل این ملحفه و امثال ملحفه خواهد شد. چه این که اون مدرک که در بار خادم و بیت و دار فرمود وسط، اینی که وسط تعیین شد یا به خاطر انصراف است که مطلق انصراف دارد به فرد غالب، و فرد غالب همون وسط به اصطلاح، هم در خادم، هم در بیت، هم در دار. خب این مدرک در ملحفه و خمار و بقیه هم هست، فرد غالب این هم همون وسط شد، نه خیلی اون گران قیمت و نه خیلی اون ارزان قیمت. و یمکن که مدرک که وسط گفتن در خادم و بیت و دار، مدرک اینه که حد وسط جامع بین حقین است. زوج که یک خانه مهر قرار داده، این خانه ممکنه 1 میلیارد تومان یا 100 میلیون تومان یا 500 تومان مثلا. خب او 1 میلیاردی بر ضرر زوج تمام میشه، اون 100 تومانی بر ضرر زوجه، حد وسط که اون 500 تومانش باشه جامع بین حقین. چون وسط جامع بین حقین، از این جهت امام وسط رو تعیین کرده. خب این جامع بین حقین هم در این ملحفه و خمار اینا هم هست، اینا به همون کیفیت، ممکنه ملحفه خیلی پر قیمتی باشه، ملحفه خیلی ارزان قیمتی، حد وسط اون جامع بین حقین. پس هر دو مدرک که یکی غلبه باشد که وسط غالبه، یکی این که وسط جامعه، این هر دو مدرک در غیر اون ستایه، در غیر خادم و بیت و دار هم هست، در ملحفه و خمار تا باخر هم هست. پس این را هم شامل هم. حاصل مطلب این شد که مستفاد از روایاتی که دیروز بیان کردیم و امروز هم یک روایت بیان شد، مستفاد اینه که نکاح از قبیل زکات و وصیت و امثال این دوست. نه از قبیل معاوضات. نکاح گفتیم که مردد که ملحق به زکات و وصیت و نظیر این هاست که تعیین با خود شخصه، با مثلا وارثه یا با اون مالکه، یا ملحق به معاوضه است که جهالت اصلا نباید باشه، و این وسط گیر کردن نکاح. نتیجه این شد که از روایات که نکاح ملحق به همین زکات و وصیت و امثال این دوست، ملحق به این ها که بود در وقت تعیین مهر، اون وقت اکتفا میشه به اون وسط از افراد که جامع بین حقین باشند یا فرد غالب باشند. این خلاصه روایات شد. اشکال چه بود؟
همین که نکاح اگر معاوضات باشه،
خب همین دنبال همونه که الان ما از این روایات میخوایم بفهمیم که نکاح ملحق به این به اصطلاح زکات و وصیت و این هاست که حد وسط.
در واقع این روایات در ادامه اون نهمی بود که بعد از اشکال مطرح شد، نهم یمکن الاعتبار الفساد من افراد که ما فی الزکات، بعد روایت مطرح کرده. این نه هم
بخوام ارزو اینه که
حالا این اشکال مطرح
حالا میرسیم تا آخرش تا تمام معلوم میشه که اگر وسط نبود بالاخره بازم واگذار به صدق مطلق خواهد شد. بیان میکنیم عرض کنم که خب اینجا کلمه ملحفه بود که حالا اون آخر بیان میکنم. عرض کنم که ملحفه چیست؟ این قول این روایاتی که دیروز امروز بیان شد و نتیجه گرفتید که نکاح ملحق به این هاست، زکات و وصیت و نظیر این دو، پس اون حد و سر تعیین خواهد شد. این قول که به این روایات نمیشه اعتماد کرد، نه سندن و نه دلالتن، اما سندن لارسالها، چون هم مرسله هستن، که چند توی از این از ابن ابی عمر بود، عمدن هم روایات رو اون مرسله هست. دلالتن هم نمیشه اعتماد کرد، به خاطر اینکه وسط منحصر در یک فرد نیست. اگر وسط منحصر به یک فرد میبود، خوب میگفتیم که روایات میگن حد وسط، حد وسط هم همین فرده، این خانه، این گوسفند مثلا، این خادم و هاکزا. و حال این که وسط افراد زیادی داره، چند تا خانه ممکنه مثلا در عرض هم باشه وسط هم قرار بگیره، تا کدوم یکی باشه، پس هم از نظر سند نمیشه تکیه کرد به این روایات و گفت نکاح ملحق به این هاست، و هم نظر دلالت قلتو لا موقع اشکال، جای این اشکالا نیست، اما اشکال در سند ابن ابی عمر که روایت مرسله هست، روایاتشون مقبول اندل اصحابه، میگن مراسیل ابن ابی عمر به جای مسانه دیگرانه همه قبول دارن، پس مرسل بودن تعداد از این روایات که از ابن ابی عمر نقل شد ضعف نیست، چون همه اصحاب مراسلیشون را مثل مسانید حجت میدونن. گذشته بر این که مشهور بر طبق این روایات ابن ابی عمر عمل کردن، بلکه اجماع داریم بر طبقش، و الان در بحث اصول ما گفتیم که شهرت و اجماع بر طبق مضمون یک خبر ضعیف هم اگر بود، این خبر میشه حجت، چون وثوق بهش پیدا میکنیم و در واقع وثوق و اطمینان حجت است. هست از حیث سند که مشکلی نیست، و اما از حیث دلالت اینه که شما فرمودین که وسط یک فرد مشخص و معین نیست، لذا نمیشه به وسط اکتفا کرد، چون افراد متعدد داره. این در واقع اجتهاد در برابر نص، خب در چندین روایت به روایت خوندیم امام ارجاع به وسط دادن، چه بیت بود، چه خادم بود، چه دار بود. اون وقت شما میگه نمیشه، و اجتهاد در برابر فرمایش امام هست. و این عبید اگر نه اصرار بکنی که نه وسط ما قبول نداری. اگر اینجور اصراری باشه باز میگیم اکتفا میشه به اون چه خود اون عنوان برای صدق کند. عنوان مثلا بیت، عنوان دار. و علایی حال این میگیم مشاهده معتبر نیست، یعنی چون گفتیم در این دسته از روایات صدق و عنوان کافیه، مثل باب زکات و وصیت اینا. نهایت گفتیم خب بهتر از عنوانمون حد وسطه. وسط را هم که قبول نکنید باز این صدق و عنوان، پس مشاهده لازم نیست.
در حد و عادت اجمال هست که اگه ما وسط رو قبول به خاطر اجمالی که داره قبول نکنیم بیرون سراغ عنوان، عنوان باید کنیم اگه قبول نکنیم باید بیرون سراغ وسط دوره ایتیاز دوره.
نه کلام اینه که بخواهم بگیم که نکاح ملحق به معاوضات نیست. تا شما بگیم در معاوضه جهالت ولو کم هم باشه مبتل معاوضه است و در مشاهده جهالت هست، میگیم نه، نکاح ملحق به زکات و امثال این هاست، زکات و وصیت. چون ملحق به این هاست پس اصلا مشاهده هم لازم نیست. حالا تا چه رسد اینی که مشاهده بگید که یک همراه با جهالت هست؟ نه، اصلا مشاهده هم میگیم لازم نیست. چرا؟ چون در باب زکات و وصیت و این قشته از روایات ما همون صدق و عنوان کافیه. حالا گذشته ای برای این که امام وسط تعیین فرموده، گذشته ای که وسط تعیین کردن از صدق و عنوان هم کافیه. پس ولو مشاهده هم نشه همون صدق و عنوان که عنوان کنک مثلا مهر اینه، ولو مشاهده هم نشه بگم و فرض کنی که مهر ارز کنم خدمتون که مزرعه مثلا، ولو مشاهده نشه کافیه. بعد صاحب جواهر در
نصاب خاص مشخصه، مثلا به 40 تا شاهد یا مثلا به یه تعداد،
بله
تعدادش معین مشخصه اون عنوان.
نه ببینید کلام اون مشخصه، اما مثلا اون از چرتا که یک شطور مخابده او دیگه تعیین نشده که شطور مثلا یه میشه که 200 کیلو وزنش باشه یا 50 کیلو وزنش باشه، رنگش چی باشه، دیگه تعیین نشده. اون به خود صاحب زکات واگذار میشه، در باب وصیت به وارث واگذار میشه، اینجا به خود زوج واگذار میشه. بعد صاحب جواهر در همون جلد 31 صفحه 22 می‌فرمایند که ول حاصل ان ما ذکروه من اکتفاء بالمشاهده، اینی که شرای عنوان کرد را عنوان کرده که در باب مهر مختصر جهالت اشکال نداره، همون مشاهده کافی است. چرا کافی است؟ لعدم کونهی معاوضه، چون نکاح معاوضه که نیست. اگر معاوضه باشه مختصر جهالت هم مضر به معاوضه است، موجب قراره. ولی میگیم نه، اصلا این عرض کنم که نکاح ملحق به اونا که نیست، پس بنابراین مشاهده کن. این که فرمودن اکتفا میشه به مشاهده چون نکاح معاوضه نیست، بعد اینجا میرسد جواهر این حرف که اکتفا به مشاهده میشود لا یتم الا ان یکون اجماعا، مگر اجماع داشته باشیم. اگر اجماع باشه که مشاهده کافی است ما قبول میکنیم، نمیشه بگیم تنهای ما فهمیدیم و این همه علما نفهمیدن، آدم خیلی جرأت میخواد اینجور حرفی بزنه. ولی اگر اجماعی نباشد، اینی که اون فرمودن مشاهده کافیه چون نکاح معاوضه نیست، میگیم این اصلا مشاهده هم لازم نیست، چون نکاح ملحق به زکات و وصیته، همون صدق و عنوان یا اون وسط کافی خواهد. بعد میگن الله العالم به حقیقت. بله، عرض کنم که اینم بیان شد. حال اول اون چه صاحب جواهر بیان فرموده از اشکال بر اکتفای به مشاهده کلان اشکال کردن، این حرف درست نیست. اگر ما حد وسطی نداشته باشیم بین معاوضات و بین زکات و وصیت و امثال این دو، اگر وسطی نباشد، خب این حرف حرف درست نیست. نکاح در این بین گیر کرده، یا باید ملحق و معاوضه بشه یا بین زکات و وصیت. خب اونجا میگیم ملحق به زکات به خاطر روایات، یا حد وسط، یا لااقل صدق عنوان. و اما اگر گفتیم حد وسطی هست بین معاوضات و زکات و وصیت، میگیم در مر اکتفا میکنیم به مشاهده، همین که آقایون فرمودن نوعاً و قهرن نکاح میشه شبه المعاوضه که قبلن هم اشاره میشود. خود معاوضه نیست تا بگید مشاهده کافی نیست، شبیه معاوضه است لذا مشاهده کافی نیست. اون وقت شاید اجماعی که جواهر و دیگران اشاره فرمودن که مشاهده کافی است، شاهد این هست که واسطه در کار هست بین زکات و وصیت، با معاوضات یک واسطه هست، به خاطر اون واسطه میگیم مشاهده کافی است. پس علی حال میگیم در باب نکاح اکتفا میشه به مشاهده مهر، یا به خاطر این که نکاح شبه معاوضه هست نه خود معاوضه، و یا به خاطر ثبوت اجماع. این هم خلاصه این مطلب. و اما اون ملحفه، عرض کنم که ملحفه را اون وقت لغت معنا بکنه لسان العرب و المنجد اینها، میگن الملحفه اللباس الذی فوق سایر اللباس، اون لباسی که بالای همه لباس ها می پوشن میگن ملحفه. و خمارم که یک نحوه پوشش است که زارن همین به اصطلاح بقنقای زن هاست. وقت در این رابطه کشف الارتیاب صفحه 314 دیده اشاره کردیم، روایتی نقل می کند، میگه روا ابن زباله عن عایشه، ابن زباله از عایشه روایت کرده، اینها قالت عایشه گفت ما زلت و ازع و خماری و اتفذر و فی سیامی حتی دفن عمر، تا وقتی که عمر کنار قبر پیغمبر و ابوبکر دفن نشده بود، خانه من هست، من اون خمار سرم نمی کردم و مثلا چادرم سرم نمی کردم، راحت بودم. اما وقتی که عمر دفن شد، فلم ازل متحفظه فی سیامی، به خاطر که عمر مرا نبینه خود من حفظ میکردم و به اصطلاح لباس پوشش اسلامی داشتم. حتی بنیت بینی و بین القبور جدارا، تا اینکه برای این زحمت کم بشه به سر خواهرم عبدالله زبیر گفتم یه دیواری کشید که اون قسمت خانه من از یه قبرها جدا بشه تا راحت باشه. اون وقت این روایتی که نقل کردن اهل سنت از دو سه جهت رد به همین سلفی و وهابی هست. یکی این که این آقایون میگن که انسان وقت مرد دیگه هیچ حالش نمیشه، مثل جمادیه. خواهی عایشه که ام المؤمنین از سلف صالح هم هست، میگن نه اینجوری نیست، عمر میبینن. و دو این که میگن نماز خواندن در کنار قبرها جایز نیست، صدا در مدینه نمیگذن تو قبرستان واقعی کسا نماز بخونه، برای همینه. خب اینجا عایشه سالها تو همین خانهش کنار همین قبرها که یک قبرم قبر نامحرمش به قول خودش مود همینجا نماز میخوند. پس بنابراین نماز خوندن عایشه کنار همین قبرها دلیل بر اینه که نماز کنار قبر جایزه، نه حرام که شما وهابی ها مانع شیعه ها میشین. و این که خودش پوشید وقت بعد از دفن عمر دلیل بر اینه که میت هم بعد از مرگش اونجوری که شما خیال میکنید که کهنه یک سنگی از یک جمادی نیست، بلکه میت هم میفهمد. از دو سه جهت این ها را بگذاریم که در خانه عایشه مسقف بود اینا دفن شد، پس دفن میت هم در زیر سقف جایزه. از سه چهار جهت همین داستان عایشه رد بر این مطالب مسلم سلفی وهابی زمان ماست. اللهم صل علی محمد.